ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستین. دومین مناظره مسعود پزشکیان و سعید جلیلی امشب برگزار می شود. کمال خرازی می گوید در صورت حمله اسرائیل به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی با تمام امکانات در کنار این گروه خواهد ایستاد. در حمله شبانه اسرائیل به خان یونس دست کم 9 نفر کشته شدند. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. اولین مناظره تلویزیونی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شب گذشته برگزار شد و موضوعاتی از قبیل برجام، FATF و فشار بر شهروندان در آن مطرح شد. همچنین هر دو نامزد چندین بار به پایین بودن مشارکت در دور اول انتخابات اشاره کردند. دومین مناظره قرار است امشب با موضوع اقتصادی برگزار شود. تبلیغات انتخاباتی تا صبح پنجشنبه 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان و گروه‌های سیاسی و مدنی و همچنین خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی گفتند در این رأی‌گیری شرکت نخواهند کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات حمله احتمالی و همه جانبه اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داد. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز ضمن تاکید بر اینکه تهران علاقه‌ای به یک جنگ منطقه‌ای ندارد، هشدار داد که در صورت گسترش جنگ به کل منطقه، به گفته او همه کشورها از جمله ایران در آن درگیر خواهند شد. وزیر خارجه پیشین ایران ادعا کرد که در چنین شرایطی تهران راهی جز حمایت از حزب الله نخواهد داشت و جمهوری اسلامی و محور مقاومت به گفته او با تمام امکانات در کنار حزب الله خواهند ایستاد. کمال خرازی همچنین گفت که گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست، نه ایران و نه آمریکا. در هفته های اخیر نگرانی از گسترش جنگ به لبنان و درگیری تمام عیار اسرائیل و حزب الله و واکنش تهران به آن شدت گرفته است. به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی، در اثر حمله هوایی اسرائیل به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه دست کم 9 نفر کشته شدند. این حمله شبانه خانه‌ای در نزدیکی بیمارستان اروپایی شهر را هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل دوشنبه شب به ساکنان بخش شرقی خان یونس دستور داد این منطقه را تخلیه کنند، فرمانی که به عنوان برنامه اسرائیل برای یک عملیات زمینی دیگر تعبیر شده. خروج فلسطینیان از این مناطق از دوشنبه شب آغاز شده و بنابر گزارش‌ها تاکنون هزاران نفر راهی سایر نقاط باریکه غزه شدند. روز دوشنبه و پیش از صدور فرمان ارتش اسرائیل، موجی از حملات راکتی از خان یونس به سوی اسرائیل صورت گرفت. سازمان جهاد اسلامی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. اما حکم تازه دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر اعطای مسئولیت به رؤسای جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ را خوشحال و رقیب او یعنی جو بایدن را خشمگین کرده. صدور این حکم به چه معناست و چه تبعاتی در فرایندهای سیاسی در این کشور خواهد داشت؟ آیا ترامپ با نظر دیوان عالی دیگر دادگاهی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه نخواهد داشت؟ بشنویم از سعید جعفری.
دیوان عالی ایالات متحده در تصمیمی چالش برانگیز حکم داده که رؤسای جمهور پیشین آمریکا از مسئولیت کامل در برابر پیگرد قضایی برای اقداماتی که در حیطه اختیارات قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری انجام دادند برخوردارند. تصمیمی که یک پیروزی برای دونالد ترامپ است، اما مخالفان میگویند میتواند آینده دموکراسی آمریکایی را به خطر بیاندازد. این حکم کار را برای پیگرد قضایی دونالد ترامپ در خصوص پرونده‌هایی که در آنها متهم است در دوران ریاست جمهوری تخلف کرده دشوار می کند. جو بایدن به شدت این تصمیم را محکوم و آن را رویه ای خطرناک خوانده است.
این ملت بر این اصل بنا شده که هیچ پادشاهی در آمریکا وجود ندارد و هر کدام از ما در برابر قانون برابر هستیم. هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی رئیس جمهور ایالات متحده.
ترامپ اما اندکی پس از انتشار این تصمیم در پیامی در شبکه اجتماعی خود به نام حقیقت، این رأی را یک پیروزی بزرگ برای قانون اساسی و دموکراسی آمریکایی خواند. در نتیجه این حکم کار برای جک اسمیت، بازرس ویژه که ترامپ را متهم کرده در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 دخالت کرده، سخت می‌کند. کارشناسان حقوقی پیش بینی می‌کنند که با این حکم دست کم بخشی از آن پرونده کنار گذاشته می‌شود و احتمال اینکه این دادگاه تا پیش از زمان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود بسیار کم شده. ضمن اینکه بعد از انتخابات هم در صورت پیروزی ترامپ او می‌تواند از طریق دادستان کلی که رئیس جمهور تعیین می‌کند این پرونده را کنار بگذارد. همچنین این حکم ضربه بزرگی به دادستان‌ها وارد می‌کند و آنها باید شاید ماه‌ها تلاش کنند تا بتوانند این را اثبات نمایند که اقداماتی که ترامپ در آن سال‌ها انجام داده مستحق رسیدگی قضایی است. در جریان صدور حکم در دیوان عالی سه قاضی لیبرال با آن مخالفت کرده و گفتند که چنین حکمی به رؤسای جمهور اجازه می‌دهد تا از اختیارات رسمی خود برای نقض قانون با هر هدفی استفاده کند. قاضی سوتومایور بیش از دیگران از این موضوع خشمگین و در نطقی ضمن ابراز تأسف از این تصمیم تأکید کرد که اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی رئیس جمهور آمریکا را به مقامی فراتر از پادشاه تبدیل کردند. در مقابل مایک جانسون رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان از این حکم دفاع و از بایدن انتقاد کرده است.
ببینید امشب پر از اغراق و دروغ بود و فقط همین. این فرضیات عجیبی که اونا درست کردن نفرت انگیز و خطرناکه و به تضعیف دیوان عالی منتهی میشه. یادتون باشه که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور تنها دو مقام در سیستم قانون اساسی ما هستند که توسط همه مردم انتخاب میشن. هر کسی که به این مقام میرسه قرار نیست مستعد انجام چنین فعالیت مجرمانه ای باشه.
این حکم در واقع تأکید دارد که رؤسای جمهور سابق تنها در موارد مربوط به مسائل شخصی می توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اگر اقدامی که انجام دادند در چارچوب وظایف خود به عنوان رئیس قوه مجریه بوده دارای مصونیت خواهند بود. حالا دیوان عالی موضوع را به قاضی پرونده تانیا چوتکان بازگردانده و او بر اساس حکم جدید باید تصمیم بگیرد که نسخه کوچکی از محاکمه را برگزار کند یا با توجه به اینکه ترامپ به طور بالقوه از تعقیب قضایی مسئول است دیگر این پرونده را ادامه ندهد. البته با توجه به دامنه موضوعاتی که قاضی چوتکان اجازه بررسی می‌دهد احتمال دارد که برای ترامپ مشکل ساز شود. حقایق در مورد حمله 6 ژانویه به ساختمان کنگره توسط طرفداران ترامپ و همچنین اظهار نظرهای او در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میتواند برای آقای ترامپ دردسر ساز شود. ترامپ حالا میتواند خوشحال باشد که احتمالاً دیگر تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر دادگاه دیگری در پیش نخواهد داشت. با این حال روز 11 ژوئیه مجازات او در خصوص پرونده پرداخت پول به بازیگر فیلم‌های پورن استورمی دنیلز اعلام خواهد شد.
صدای سعید جعفری، گزارش سعید جعفری رو میشنیدین.
اونا کلاه به کلاه میکنن و پول در میارن.
یکی از پروژه های کلاهبرداری که الان داره تبلیغ میشه پروژه های پازی.
چارسوازی خودش صاحب سبک شد. چقدرها شاگردیشو کردن بدون اینکه سر کلاسش نشسته باشن.
رئیس پلیس بین المللی فراجا از دست که به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کلاهبردارا، پولشوها، مافیای قمار و قماربازی. هر کی قانون رو دور میزنه پلاک پانزی داره از نظر ما. پانزی رو هفتگی گوش کنید تا پیچ و خم کلاهبردارا رو با هم بریم. هر هفته یه پرونده، یه کلاهبردار، یه داستان جذاب.
تبلیغات انتخاباتی دو نامزد باقی مانده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز یکشنبه آغاز شده و تا 24 ساعت پیش از رأی گیری در روز جمعه ادامه خواهد داشت. این در حالی است که مشارکت در رأی گیری دور اول تنها 40% بوده که پایین‌ترین مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. همکارم الهه روانشاد درباره رویکرد مردم به انتخابات ریاست جمهوری در روز 8 تیر، تحلیل جامعه شناختی سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده.
مردم ایران در رابطه با انتخابات از سال 1376، این از 27 سال پیش، تجارب خیلی مختلفی داشتن. یه زمانهایی رفتن پای صندوقهای رأی به امید اینکه چیزی عوض بشه و یه زمانهایی هم نرفتن به پای صندوقهای رأی برای اینکه اعتراض کنن به نبودن آزادی، نداشتن حق انتخاب یا نوع رفتار حاکمیت یا چیزهای دیگه‌ای که در جامعه وجود داره و یه زمانهایی اومدم تو خیابون تظاهرات کردن برای اینکه نارضایتی خودشونو به حکومت اعلام بکنن. هیچ کدوم از این رفتارهای جامعه ایران توسط حکومت درک نشده، یعنی هیچ وقت گوش شنوایی برای درک مردم وجود نداشته و به خاطر همینم یه نوع گسست قطعی، یه نوع فروپاشی اعتماد جمعی به این حکومت وجود داره که دیگه امروز جامعه به راحتی کنار نمیاد با وعده ها و حتی اگه وعده‌ای بهش داده بشه را به راحتی قبول نمی‌کنه، برای اینکه بارها به امیدش خیانت شده، بارها به اون چیزی که بهش وعده داده شده عمل نشده و بنابراین برای مردم چیزای بسیار بسیار اساسی تری مطرح است که در تبلیغات این انتخابات اصلا بهشون اشاره نمی‌شد یا به صورت خیلی کلی بهشون اشاره می‌شد. تقش خاکستری در جامعه شناسی به گروه‌هایی از اجتماع گفته میشه که با وجود تحمل رنج‌ها، آسیب‌ها یا سرکوب سیاسی منفعلن و حاضر نیستن که دست به ریسک بزنن و وارد مقابله جدی با حکومت بشن. من فکر می‌کنم که در ایران ما قشر خاکستری به این معنا رو به طور گسترده نداریم، یعنی این 60% که نرفتن رأی بدن به هیچ وجه همشون قشر خاکستری اصلا نیستن، برای اینکه طبقه متوسط ایران که اصلی ترین نیروی اجتماعی شرکت کنه در قشر خاکستری در همه دنیاست، این نیرو در ایران بسیار اتفاقا آگاهانه عمل میکنه، یعنی فکر میکنه به رفتار خودش و تلاش میکنه که یه نوع عقلانیتی تو رفتار خودش داشته باشه که منطبق باشه با شرایط و به خاطر همینم با وجود سرکوب حکومتی، با وجود همه اون خطراتی که مشارکت اجتماعی در سالهای گذشته داشته در جنبش زن زندگی آزادی، در جنبش‌های اعتراضی 96-98 یا بقیه جنبش‌های صنفی یا مدنی یا مطالباتی دیگه، همه جا با دیوار بلند مقاومت حکومتی و سرکوب حکومتی روبرو شده، بنابراین خیلی طبیعیه که امروز به این حکومت اعتماد نداشته باشه، نخواد پای صندوق‌های رأی داره، به وعده ها باور نداشته باشه و خواستار تغییرات بسیار اساسی تر باشه و از این نظر من اسم این گروه رو نه منفعل میذارم، نه حاشیه‌ای میذارم و نه اینکه از ترس به میدون نمیره. اتفاقا رأی ندادن، رأی سفید دادن، رأی باطل دادن یک نوع رأی دادن اعتراضی هست، برای اینکه فرد این انتخاب رو آگاهانه میکنه. قشر خاکستری وقتی رأی نمیده به این معناست که دیگه اصلا قبول نداره انتخابات به طور کلی، نه حتی در انتخاب دموکراتیک، یعنی باوری به نظام سیاسی نداره.
صدای سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه را میشنیدید. اما در ادامه خبرها، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بدو ورود به آستانه پایتخت قزاقستان از آمادگی پکن برای گسترش همکاری میان اعضای سازمان همکاری شانگهای سخن گفت. قزاقستان امسال ریاست دوره‌ای و میزبانی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد. این نشست قرار است روز پنجشنبه در کاخ استقلال آستانه برگزار شود. انتظار می‌رود سران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، هند و ایران در این نشست شرکت کنند. با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه، هنوز مشخص نیست از ایران چه کسی راهی این نشست خواهد شد. قرار است آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم در این نشست حضور داشته باشد. ویکتور اوربان، نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی به کیف سفر کرد. مدیر رسانه‌ای نخست وزیر مجارستان موضوع اصلی گفتگوها را بررسی فرصت‌ها برای دستیابی به صلح در جنگ جاری و همینطور روابط دو جانبه بوداپست کیف عنوان کرده. آقای اوربان که از روز دوشنبه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته، تنها رهبر اعضای این اتحادیه است که همچنان با مسکو روابطی گرم دارد. دولت مجارستان همچنین با تجهیز تسلیحاتی اوکراین و حمایت بی‌قید و شرط اعضای اتحادیه از کیف مخالف است و تاکنون به احتمال عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا هم روی خوش نشان نداده. آقای اوربان از مدت‌ها پیش کیف را به بدرفتاری با یک اقلیت مجاری تبار ساکن زاکارپاتیا در غرب اوکراین متهم می‌کرد. عناوین چند خبر مهم امروز. روسیه میگوید 5 جنگنده اوکراین را نابود کرده است. روزنامه اعتماد جزئیات بیشتری از کشته شدن یک زن جوان به دست نیروی انتظامی در لرستان منتشر کرد و جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. گزارش‌های خبری، تحلیلی، داد کاوی، مصاحبه، هر اون چی که در حوزه‌های مختلف مورد علاقتون هست در وبسایت ما رادیوفردا.com در دسترس شماست.